تصور کنین یه روز صبح از خواب بیدار میشین و تو اخبار میشنوین که 34% از تمام ساختمون‌های روی کره زمین یه نقص ساختاری پنهان دارن.
اوه، این واقعا یه کابوسه.
دقیقا، نقصی که باعث میشه هر کسی از تو خیابون بتونه بدون داشتن کلید مستقیم بره تو امترین اتاقای اون ساختمون و کنترل همه چیز رو به دست بگیره. چه حسی پیدا میکنین؟
راستش من باشم اصلا از خونه بیرون نمیرم.
خب ما امروز تو این بررسی موشکافانه از منابع نسخه 19 ژوئن خبرنامه تکین مورنینگ قراره دقیقاً درباره همین فاجعه حرف بزنیم، البته تو دنیای اینترنت. سلام به همگی، من امروز در کنار کارشناس برنامه‌مون هستم تا 6 تا داستان به ظاهر مجزا رو زیر ذره بین ببریم.
سلام به شما که دارین به ما گوش میدین. آره، ما امروز از خبرهای پیش فروش بازی عظیمی مثل GTA 6 میگیم، میریم سراغ بحرانهای امنیتی وحشتناک تو انجین اکس، بعد جنگ ابزارهای هوش مصنوعی رو بررسی میکنیم و در نهایت به مأموریت‌های فضایی فوق محرمانه اسپیس اکس میرسیم.
و هرچه جلوتر بریم شما میبینین که چطور همه این داستانا قطعات یه پازل بزرگتر هستن. هدف ما توی این مکالمه اینه که شما رو که کمترین زمان به آگاه ترین فرد تو هر جمعی تبدیل کنیم. خب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. برای درک اینکه تکنولوژی با چه سرعتی داره دنیاهای جدید خلق میکنه، از تقاطع سرگرمی و اقتصاد شروع میکنیم.
جای خیلی خوبیه برای شروع.
راکستار بالاخره اعلام کرد پیشفروش GTA 6 از 25 ژوئن شروع میشه و بازی تو نوامبر 2026 برای کنسول ها میاد. ما اینجا نیستیم تا در مورد گرافیک یا لوسیا و جیسون حرف بزنیم. چیزی که این منابع میگن ابعاد وحشتناک این اقتصاد دیجیتاله.
ببین، چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که وقتی یه شرکتی مثل تیک تو فقط با اعلام تاریخ پیشفروش ارزش بازارش از 35 میلیارد دلار رد میشه، ما دیگه با یه محصول سرگرمی ساده طرف نیستیم.
آره، واقعا عدد عجیبیه.
دقیقاً. ما داریم درباره چیزی حرف میزنیم که پیش بینی میشه تو همون سال اول 10 میلیارد دلار درآمد داشته باشه. یعنی از تولید ناخالص داخلی سری از کشورها هم بیشتره. راکستار عملاً داره یه ملت دیجیتال با اقتصاد کاملاً مستقل تأسیس میکنه.
و استراتژی ارزششون هم خیلی بی‌رحمانه ولی نبوغ‌آمیزه. فعلاً فقط نسخه پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس رو میدن بیرون و نسخه PC با 6 تا 12 ماه تأخیر میاد. این همون استراتژی فروش دوگانه است، نه؟
دقیقاً همینه. اونا خوب میدونن که صدها میلیون گیمر نمیتونن یه سال برای کامپیوتر صبر کنن. پس اول کنسول میخرن، سال بعد همون آدما برای گرافیک بهتر و نصب مادها دوباره بازی رو با قیمت کامل میخرن.
ولی یه سوالی اینجا ذهن منو درگیر کرده. وقتی بازی قیمت پایه 70-80 دلاری داره و همزمان یه اقتصاد پیچیده مثل سرمایه گذاری رو املاک مجازی هم توش هست که احتمالاً پر از خریدهای درون برنامه‌ایه، آیا این یه جورایی به معنی دوشیدن بیوقفه کاربرا نیست؟
سوال خیلی خوبیه.
یعنی چطور یه شرکت میتونه تا این حد تهاجمی پول در بیاره ولی بازم وفاداری مطلق کاربراش رو داشته باشه؟
راستش دلیلش همون جهش پارادایمی تو تکنولوژیه. راکستار اعتماد بازیکنا رو با یه سطحی از شبیه سازی میخره که هیچ شرکتی حتی نزدیکش هم نیست. تو گزارش ها اومده نقشه بازی 120 مایل مربعه با سیستم آب و هوای دینامیک.
اوه، همون شبیه ساز طوفان‌های واقعی؟
آره، یا مثلا هوش مصنوعی کاراکترها تو بازی طوری طراحی شده که هر کدوم روتین زندگی خودشون رو دارن. این دیگه یه بازی خطی نیست، یه سندباکس پردازشی غول پیکره. واسه همین ناشرهای دیگه مثل الکترونیک آرتس و یوبیسافت از ترس این اقتصاد بازیهاشون رو به اوایل 2027 عقب انداختن.
عقب نشینی رقبا واقعا تو این سطح بی سابقه است. خب بیا یه قدم بریم عقبتر. ما داریم این جهانهای مجازی پیچیده و پردازشهای عظیم رو میسازیم. همه اینا به دیتا سنترها و سرورهای فوق‌العاده قوی نیاز دارن که بتونن ترافیک میلیونها نفر رو هندل کنن، درسته؟
100%. زیرساخت اینترنت قلب تپنده این دنیا هاست.
و این دقیقا ما رو میرسونه به همون فاجعه‌ای که اول برنامه به شما گفتم. ما داریم روی ستونهای ساخت و ساز میکنیم که یه جورایی دارن میریزن پایین. 18 ژوئن شرکت F5 Networks اعلام کرد 2 تا باگ حیاتی با امتیاز وحشتناک 9.2 از 10 تو قلب سرورهای انجینکس پیدا شده.
و وقتی میگیم انجینکس داریم درباره نرم افزاری حرف میزنیم که 34% کل وبسایت‌های دنیا روش سوارن، از نتفلیکس بگیر تا گیت هاب،
حتی زیرساخت‌های بانکی. و این باگ ها اجازه میدن هکر بدون داشتن هیچ یوزرنیم و پسوردی کدهای مخرب خودش رو اجرا کنه. چطور همچین چیزی ممکنه؟
مکانیسم این باگاست که اونا رو انقدر واسه هکرها جذاب کرده. ما با 2 تا سناریوی مرگبار طرفیم. اولی تو پروتکل جدیدتر یعنی HTTP3 اتفاق میفته و از نوع استفاده پس از آزادی سازی حافظ است.
تو برنامه نویسی وقتی نرم افزار به یه تیکه از مموری نیاز نداره، اونو آزاد میکنه تا بقیه برنامه ها استفاده کنن. وایسا ببینم درست فهمیدم، این مثل اینه که شما اتاق هتلت رو تحویل دادی و کلید رو پس دادی، ولی سیستم هتل هنوز فکر میکنه شما اونجایی.
اوه.
بعد یه نفر جدید میاد تو اتاق، وسایل مهمش رو میذاره، ولی شما هنوز یه کلید مستر داری و میتونی برگردی تو اتاق و هر کاری دلت خواست با وسایلش بکنی.
تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. دقیقاً تو حافظه سرور همین میشه. مهاجم یه درخواست میفرسته، انجین اکس حافظه رو آزاد میکنه ولی آدرسش پاک نمیشه. بعد مهاجم تو کسری از ثانیه درخواست دوم رو میفرسته و کدهای مخربش رو تو اون حافظه مینویسه و سرور هم اونو اجرا میکنه.
وای این خیلی خطرناکه. باگ دومی چی بود؟
دومی تو پروتکل قدیمی‌تر HTTP2 کشف شده که یه سرریز بافره. هکر هدرهای خیلی بزرگی میفرسته که تو فضای اختصاصی جا نمیشن، سرریز میکنن و دیتای مهم همسایه رو تو حافظه پاک میکنن یا با ویروس جایگزینش میکنن.
و ترسناکترین بخش ماجرا برای من اینه که هیچ فایروال هم نمیتونه اینا رو متوقف کنه، چون اصلا تو لایه اپلیکیشن نیستن که مشکوک به نظر برسن، درسته؟ اینا ضعف تو خود زبان ارتباطی اینترنته.
دقیقاً، فایروالای وب یا همون وف کاملاً کور میشن چون ترافیک رمزنگاری شده است. یه هکر میتونه با یه اسکریپت خودکار میلیون ها سرور رو تو چند دقیقه هک کنه.
خب راه حل چیه؟ باید چیکار کنن؟
تنها راه واقعی اینه که هسته انجینکس رو به نسخه های 1.26 یا 27 آپدیت کنن، یا اینکه موقتاً ماژول های HTTP2 و 3 رو خاموش کنن که خودش باعث کندی شدید اینترنت میشه.
این حجم از آسیب پذیری تو کدایی که سالها روشون کار شده خیلی ناامید کننده است. اما همین موضوع ما رو به یه نقطه عطف خیلی جذاب تو منابرمون میرسونه. تو همون حالی که مهندسای انسانی دارن جون میکنن این باگا رو وصل کنن، یه اتفاق دیگه داره میفته. ما وارد عصری شدیم که هوش مصنوعی خودش داره کد مینویسه و باگ میگیره.
بله، این شاید بزرگترین انقلاب نرم افزاری چند دهه اخیر باشه.
تو گزارش امروز 2 تا پدیده جدید داریم. اولی کلاود آرتیفکس هست که با ماهی $20 به هر کسی اجازه میده فقط با چند خط توضیح یه داشبورد تعاملی کامل بسازه. یعنی ساخت یه سیستم تحلیل دیتای پیچیده فقط 8 دقیقه طول کشیده.
واقعا سرعتش دیوانه کننده است.
ولی اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. کلاود و حتی اوپن ای آی کودکس با همه ادعاشون نهایت درصد موفقیتشون تو مسائل پیچیده 50-56%. اما یهو میبینیم دانشگاه رمین و مایکروسافت یه چارچوبی دادن بیرون به اسم آربور.
آربور واقعا یه شاهکاره.
درصد موفقیتش 87%، یعنی 2.5 برابر بهتر از بقیه. اگه بخوام حدس بزنم، این نباید فقط یه مدل زبانی بزرگتر باشه. حتما روش حل مسئلهش فرق داره، نه؟ آیا این سیستم از اشتباهات خودش درس میگیره؟
شما دقیقاً زدی به هدف. ببین، تا قبل از این هوش‌های مصنوعی خطی فکر می‌کردن. اگه یه کدی ارور میداد، همه چی رو می‌ریختن دور و از صفر شروع می‌کردن. اما آربور یه مفهوم جدید آورده به اسم درخت فرضیه.
درخت فرضیه؟
آره، سیستم یه هسته مرکزی داره با چند تا مجری. وقتی یه مسئله سخت بهش میدی، یه درخت از تمام راه حل‌های ممکن میکشه و مجری‌ها رو همزمان میفرسته تو شاخه‌های مختلف تا کدا رو تست کنن.
اه پس عملا مثل یه تیم برنامه نویسی انسانی کار میکنه که هر کدوم دارن روی یه ایده جدا کار میکنن.
فراتر از اون، اگه یکی از مجریات تو شاخش به ارور بخوره، به هسته مرکزی خبر میده. سیستم میفهمه این مسیر بن‌بسته. اون شاخه رو قطع میکنه و تمام قدرت پردازش رو میده به شاخه‌هایی که کد توشون داره کار میکنه. به این میگن یادگیری تجمعی.
واو، این بی‌نظیره. ولی این یه سوال مهم رو برای بازار کار مطرح میکنه. ما دیگه با ابزاری که فقط تایپ میکنه طرف نیستیم. ما با سیستمی طرفیم که استراتژی حل مسئله رو خودش پیدا میکنه. با این اوصاف پلتفرم‌های گرون قیمت بدون کد یا نو کد چی میشن؟
راستش با یه تهدید وجودی روبرو میشن. وقتی هوش مصنوعی میتونه هر چیزی رو سفارشی برای شما بسازه، اونم ارزونتر و سریعتر، دیگه کی میره صدها دلار پول اشتراک اونا رو بده؟
اگه یه چیزی از اون داستان انجینیکس یاد گرفته باشیم، اینه که سرعت تو تولید کد همیشه یه قربانی بزرگ میگیره. امنیت.
دقیقاً.
ما داریم با سرعت نور کد می‌نویسیم، ولی آیا این کدا امنن؟ بخش چهارم منابع امروز ما دقیقاً به همین شمشیر دو نبه می‌پردازه. تو گزارش تکین مورنینگ دو تا فاجعه امنیتی جدید تو دنیای هوش مصنوعی معرفی شده. اولیش باگی به اسم سرچ لیک تو مایکروسافت کوپایلاته
که روش کارش به شدت هوشمندانه است.
آره خیلی. یه هکر یه لینک فیشینگ به ظاهر کاملا معتبر میفرسته برای کارمند. کارمند روی اون کلیک میکنه و تو ظاهر هیچ اتفاقی نمیفته، ولی تو پس زمینه کوپایلات بدون هیچ هوشداری میره تو تمام ایمیل ها و فایل های اون کارمند، کلماتی مثل حقوق یا استراتژی محرمانه رو سرچ میکنه و همه چیز رو میفرسته برای هکر.
و آسیب پذیری دوم تو لایت LLM کشف شده، ابزاری که شرکت ها واسه مدیریت مدل های مختلف AI استفاده میکنن. اونجا یه باگ تو مسیردهی بوده که به هکر اجازه داده تمام کلیدای امنیتی سرور یا همون API کیا رو سرقت کنه. امتیاز این باگ 9.9 بوده.
انگار برگشتیم به اوایل دهه 2000 و دوران باگ‌های ساده وب. فقط این بار هوش مصنوعی مستقیم به حساس‌ترین دیتای سازمانی ما وصله.
دلیل این تکرار اشتباهات اینه که شرکت‌ها فقط می‌خوان از تب هوش مصنوعی جا نمونن و اصول اولیه امنیت رو فدا کردن. اما ببینین، شعاع تخریب این دو دوره اصلاً قابل مقایسه نیست. تو دهه 2000 اگه یه باگ SQL پیدا می‌شد، نهایتاً دیتابیس همون یه برنامه لو می‌رفت.
منطقیه.
ولی الان کوپایلت ذاتاً باید به تمام اطلاعات شرکت دسترسی داشته باشه تا کار کنه. پس وقتی هک میشه، فقط یه برنامه هک نشده، تمام مغز متفکر سازمان و اسرار محرمانه هک شده.
این عملاً یه بمب ساعتیه تو قلب سازمان ها. خب چطور باید این بمب رو خنثی کرد؟
کارشناسا میگن تنها راه اجرای معماری اعتماد صفره. 5 تا قانون مرز اعتماد معرفی شده. ما هرگز نباید فرض کنیم خروجی مدل زبانی امنه. باید ورودی ها رو چک کنیم، خروجی ها رو پاکسازی کنیم و دسترسی های مدل رو به حداقل برسونیم.
و حتما باید تمام تعاملات سیستم رو هم لاگ کنیم تا بشه بعدن پیگیری کرد.
دقیقاً. اگه ابزاری مثل لایت LLM کنترل دسترسی سختگیرانه تری داشت، یه باگ ساده باعث لو رفتن کلیدای اصلی نمیشد.
خب این واقعاً هشدار تکان دهنده ای بود. ولی بیاین نگاهمون رو از دیتا سنترها و سرورهای زمینی برداریم و بریم به بالاترین سطح ممکن. رقابت برای کنترل دیتا مرزهای اتمسفر رو هم شکافته. آخرین خبر امروز ما درباره پرتاب 19 جوان از پایگاه واندنبرگ، ماموریت فوق محرمانه NROL 179.
بله، برای دفتر شناسایی ملی آمریکا.
یه سری ماهواره جاسوسی که سوار بر موشک‌های فالکون 9 اسپیس اکس تو مدار قطبی زمین قرار گرفتن. مدار قطبی یعنی با چرخش زمین هیچ نقطه‌ای از دید این ماهواره‌ها پنهان نمیمونه. ولی چیزی که برای من جالب بود اقتصاد این پرتابه.
آره، اختلاف هزینه‌ها وحشتناکه.
دقیقاً. این آژانس قبلاً واسه هر پرتاب با موشک‌های ULA 400 میلیون دلار پول میداد. اما الان با فالکون 9 هزینه‌اش شده 67 میلیون دلار. و طعن‌آمیزتر این که بوستر موشکی که یه محموله نظامی رو میبره فضا برمیگرده رو زمین تا یه شرکت خصوصی دوباره ازش استفاده کنه. این نشون نمیده که قدرت داره از دولت‌ها میره سمت قول‌های تکنولوژی؟
بدون شک. ما شاهد یه انتقال قدرت بزرگ تو لوجستیک فضایی هستیم. اگه این رو به تصویر بزرگتر بس کنیم، میبینیم استراتژی نظامی کاملاً عوض شده. قدیما دولت‌ها یه ماهواره چند بیلیون دلاری میفرستادن که اگه خراب میشد یه فاجعه ملی بود. الان صدها ماهواره ارزون میفرستن که اگه چند تا شمک کار بیفته شبکه مختل نمیشه. هدف الان فتح فضا نیست، هدف ایجاد یه چتر نظارتی کامل روی زمینه. آمریکا با 150 تا 200 ماهواره نظامی پیشتازه، چین 80 تا 100 تا داره و روسیه هم 60 تا 80 تا. این رقابت برای تسلط بر مدار زمینه.
خب همه اینا چه معنایی برای شما داره؟ شمایی که دارین به این کوه اطلاعات گوش میدین، بیاین پازل رو کامل کنیم. ما از GTA 6 شروع کردیم که اقتصادای میلیارد دلاری میسازه. بعد دیدیم زیرساخت اینترنت مثل انجینکس چقدر آسیب پذیره. فهمیدیم کد نویسی داره سپرده میشه به هوش‌های مصنوعی، هوشمندی مثل آربور، اما این کار فاجعه‌های امنیتی مثل سرچ لیک رو به وجود آورده.
و تو لایه آخر هم دیدیم که کنترل این دیتاها به فضا کشیده شده و ماهواره‌ها دارن لحظه به لحظه ما رو رصد می‌کنن. پیام اصلی اینه که مرز بین فضای سایبری و فیزیکی از بین رفته.
دقیقاً همینطوره. و در پایان میخوام شما رو با یه ایده کاملا جدید رها کنم. به این فکر کنین. ما از سیستم آربور گفتیم که با یادگیری تجمعی مسائل رو 2.5 برابر بهتر حل میکنه. از اون طرف ماهواره‌های فضایی رو داریم که پوشش کامل تصویری از کل سیاره دارن. چقدر طول میکشه تا این هوش‌های مصنوعی بهینه‌ساز به این دیتای نظارتی جهانی متصل بشن؟
واو، این واقعا ترسناکه.
آیا روزی میرسه که رفتار فیزیکی کل جهان ما درست مثل سرچ کردن ایمیل ها تو کوپایلت برای هوش مصنوعی به یه دیتابیس قابل پیشبینی تبدیل بشه؟ انگار ما داریم تبدیل میشیم به کرکترهای غیر قابل بازی توی شبیه سازی خیلی بزرگتر از GTA. این همون چیزیه که دوست دارم این آخر هفته بهش فکر کنین. امیدوارم جمعه پر انرژی و خوبی داشته باشین. به یادگیری ادامه بدین. خدا نگهدار.